بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد ظرف ارد فرمودید که ارد طوریست که هرچه کسب شود عالم و ظرف ارد وسعت پیدا می کنند و لذا در حقیقت انسان عالم درست است که هرچه علم پیدا می کند داراتر می شود، اما واقعش این است که هرچه علم پیدا می کند فقیرتر می شود، هرچه حقایق و معارف رو کسب می کند خالی تر میشه، چون ظرفش بیشتر و وسیع تر میشه و آمادگی پذیرای حقایق بیشتره. ولذا اگر یک کودک تازه به مکتب رفته را بشود با چارت مطلبی او را قانع کرد، انسان درس خونده تی کرده راه علمی را دیگه نمیشه با ده تا مطلب با چهار تا کتاب قانع کرد. اون گنجایشش زیاد شده و استدعاش خیلی بیشتره. از آن جناب خواجه ابو هیثم میفرماید که گوهری دیگر اونجا که پر نگردد هیچ، نه از نبی و نه از پیشه و نه از اشعار، که اندازه ظرف جان وسیع میشه که تمام حقایق قرآن رو هم بهش بدی. نبی قرآن، تمام حقایق قرآن رو بهش بدهی بازم نمی فرماید دیگه بسمه، کافیمه. تمام ایوان اشعارها، اشعار همه رو بهش بدهید، همه رو حفظ کنه، همه رو شرح کنه، تفسیر کنه، باز نمیگه که بسمه، کافیم. هزاران کتاب، هر چی میخواهید دیگه. این که میبینید افراد، اشخاص به اون اندازه در مسیر تحصیل پیش نمیرن، حوادث باعث وقایع پیش میاد، حوادث پیش میاد، موانع سر راه هست، ازا موفقیت ایجاد نمیشه که علوم معارف را در نبندن، الا نفس ناطقه راهش بازی برای یافتن معارف. حالا اگر کسی میلیاردها سال عمرش بشود دیگه سلام علیکم، باید گفت که همچنان نفسش آمادگی پذیرای علوم معارف رو داره، که تمام شدنی نیست، که همچین حقیقتیه. حالا الان زود لفظ نفس را به میون آوردیم دیگه عجله شد. اون ظرفی که میخواد تحصیل علم کنه اون هرگز به اتمام نمیرسه، پایان نمیرسه، تا اینکه میفرمایید که باید بین هر ظرفی با بین مظروفش باید سنخیت باشه، شابهت باشه. غذای مادی ظرف مادی میخواد، قهرن اون حقیقت و معارف و علومی که هرچه انسان او رو کسب میکند توسعه میدهد انسان را، باید برای او هم یه ظرفی را در نظر بگیرید که با علوم و معارف سنخیت داشته باشه، شباهت داشته باشه. از اینجا دیگه یواش یواش تعبیر می فرمایید که اون ظرف، اون حقیقتی که علم را، دانش را در خودش جا می دهد و با گرفتن دانش وسعت وجودی پیدا می کند، اون ظرف، ظرف جان انسانه، نفس ناطقه انسانیه که نزدیک می شویم به حدیث شریف جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه که آقا می فرمایم که در صفحه 93 آقا نقل فرمودن که کل و آئن یزیغ و به ما جائل فی الا و آن اهل فَإِنَّهُ يَتَّسِم منتها عبارت یک کلمه بهی افتاده داره، معلوم میشه که بندگان خدای حروف چین بی توجهی کردن. فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ، یک حرف کلمه بهی را آخر حدیث عزیزان که کتاب دارید اضافه بفرمایید که معناش اینه که هر ظرفی زیغ می شود با اون چه که در او قرار داده بشه، مگر ظرف علم که فَإِنَّهُ، این ظرف علم، این ظرف علم يَتَّسِعُ وسیع می شود بهی، به واسطه علم، چون تا بهی رو نیارید معنا جور در نمی آن. بلزا حدیث بهی داره که هر ظرفی به هر چی که توش ریخته بشه زیغ میشه. همون مثالی که دیروز زدیم، ظرفی که 10 من آب جا میگیره، وقتی توش 5 من آب ریختی دیگه ظرف به همون مقدار زیغ شده، از اون بعد با یه گنجایش 5 من دیگر هم داره. هر ظرفی هر چی که درش ریخته بشه بعد زیغ میشه. ولو اقیانوس ها، ظرف اقیانوس هم الان توش آب بریزید، به هر مقداری که توش آب بریزید به همون مقدار پر شده، داره کم کم آب بالا میاد که دیگه ظرف اقیانوس پر آب بشه. اما الا وعاء العلم، جز یک ظرفیه که به اون ظرف علمه، که این ظرف علم، فإنه، این ظرف علم وسعت پیدا میکند به واسطه یک علم. هرچه توش علم میریزی وسیع تر میشه، هرچه علم میریزی وسیع تر میشه. فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ. الان از این حدیث شریف 2 تا استفاده سنگین میشه کرد. یکی راجع به تجرد نفس ناطقه است که الان حرف جناب ابن ابی الحدید رو آقا نقل می فرماید، و یکی مقام فوق تجرد نفس ناطق است که اون را به لطف الهی از درس 100 به بعد می خونیم. درس 100، 101، 102 تا 103، 104 اینها دیگه مجموعه 3-4-5 درس مربوط به مقام فوق تجرد نفس ناطق است که انشاءالله میرسیم اونجا. اصطلاحات گوناگون دارن به این معنا که نفسم غیر متناهی میشه، دیگه محدود به حدی نیست، نفسم بی نهایته و فرمایشاتی که در اونجا باید پیاده بشه. قرار از این حدیث شریف که الان آورده شد، این بیان این یک صفحه است که تا حالا یک صفحه نصفی است که تا حالا خوندیم، که اون چرا که خوندیم به منزله فعلا ابتداعا شرح این حدیثه. حالا در 1001 کلمه جلد اولش یک کلمه را آقا در شرح این حدیث قرار دادن، اصلا خود این حدیث را آقا شرح فرمودن، یه رساله ای شده. منتها اون رساله را تحت عنوان یک کلمه از 1001 کلمه قرار دادن که بحث از اینجا تقریبا شروع میشه که نفس انسانی این غیر از بدنه که خوندیم. بعد تا میرسن که این نفس مجرد هست به تجرد برزخی، بازم در کتاب داریم میخونیم. بالاتر اشتداد جوهری پیدا میکند، قوی تر میشود، میرسد به سرحد تجرد عقلی که مقام جواهر مجرد است. عرائضی را در این باب تو اون شرح رساله صد کلمه، اون جایی که یکی از کلمات داشتیم که کمال نفس انسانی به این است که به مقام جواهر مجرده برسه و همانند اونها بدون آلت کار انجام بده، بدون این که وسیله داشته باشه کار رو انجام بده. بعد تو اون کلمه اون حدیث شریف جناب امیرالمؤمنین در رابطه با قلعه باب خیبر آمده که آقا قسم ایراد فرمودن که والله به خدا قسم که من سلام قلعه تو باب خیبره به لا به قوت جسدانیه بل به قوت روحانیه، که در باب خیبر کنده بشه از جا بدون اینکه دیگه آدم کارگر بگیره، کلنگ بگیره، بنا بیاره. مثلا الان شما میخواید در این مسجد رو بکنید، ولی درسته نفس مجرد هست اما تجرد عقلانی نداره، به الا تجرد عقلانی بخواد باشه باید بدون آلت و وسیله کنده بشه، اگر گرچه اراده کنه اون که درسته. یه وقتی نفس تجرد عقلی هم داره و نمیخواد کار کنه، کنفه یکون نمیخواد بکنه، که خیلی تعبیر خوش موزن در آن ایمان میشه کفر یکون، ولی کنفه یکون همون حالا نمیخواد این کار کنه، ولی یه وقتی هم بخواد میشه که دیگه بدون بیل بدون کلنگ این در شما الان از جا در بیارید. این کار کار عقلیست، یعنی فوق مقام تجرد برزخیه، تجرد عقلانیه که جناب امیرالمؤمنین میفرماد که من در خیبر را به اون قوام کندم، از جا قلعش کردم. در قلعه خیبری که فرمودن یه لنگش را که تازه بازو بسته میشد، اونی که ثابت بود نه، اون چارچوبی که تو دیوار فرو رفته بود نه، اون یه لنگهی که بازو بستش می کردم به اندازی بله قوی بود که 40 سرباز باید اینو بازو بستش می کردن، در رو اینقدر سنگین ساختن. خب اون قلعه رو کی می تونست فتح کنه؟ اون رو اونهایی که علم به دست گرفتن رفتن و چندین بار فرار کردن، اینا که نمیتونن قلعه خیبر رو بتونن فتح کنن. این دیگه نفس علوی میخواد، جان علوی میخواد، تجرد نفس ناطقه میخواد که قلعت و باب خیبره و قذفت و بها 40 زراعه، و اصلا باب در خیبر را آقا از جا بکنه و 40 زر هم ولی به اونور بندازه. میمعلوم شاله مردن اومد که اونم تازه باز این بیان شخصیت آقا نیست، انوز این اصلا بیان شخصیت نفس ناطقه بازم این نیست که دیگه بگیم آقا با این فرمایش جناب امیرالمؤمنین پس تمام حقیقت نفس ناطقه این بیان شد. نخیر، این باز بیان گوشه ای از حقیقتی است که نفس ناطقه داره، استعدادی است که نفس به اونجا میرسه و بالاتر و بالاتر و بالاتر تا جایی که قدرت کل نظام هستی رو داشته باشه، دست به هیچی هم نزنه. اون دیگه بالاترین قدرته، هیچ کار نکنه، هیچ دست نزنه، چه کار داره؟ خداست دارد خدایی میکنن، به تو چه مربوط؟ اینجا رو بکنی، اونجا رو مریض رو شفا بدی، اونجا رو چه کنی؟ به تو چه مربوط؟ چه کار هستی ما؟ که در دفتر دلم داره و به حضرت موسی مریض شده و منتظر شد که دکتر نمیرفت، منتظر شد که خدا شفاش بده، همین جوری. بعد به تعبیر شریف هست آقا که خدا فرمود که موسی تا به دکتر نری و از جیب مبارکت پول در نیاری و پول نسخه و دارو اینا رو ندی شفا نمیدی. این حالا این گناه حدیث هم نه برای این باشه که این اولیای الهی مثلا فرض تو اون حد باشن، نه خیر، این ها جهت تعلیم مردمه، ها مردم رو تعلیم بدن که دیگه مریض شدید تو خونه تو نشینید بگید که خب حالا بالاخره یه دستی از غیب پدیدار بشه و این طوری، نه خیر، نه، به دکتر برو، به دنبال طبیب برو و اونها هم وسائط فیض الهی هستن، اون هم که پر نسخه می نویسد واسطه فیضه، اون دارو هم واسطه فیضه، اون پزشک هم که طبابت می کند واسطه و آلات و ادوات اسم شافی حق هم، بازم اسم شافی در کاره، بازم حق در کاره، منتها نظام هستی اولا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا عبا داره از این که امور را همینطور جریان بده مگر از ناحیه دلیلش، از راه اسباب و مسبباتش، باید وسیلم باشه، پزشکم باشه، تحقیقاتم باشه، دانشگاهم باشه، رشته پزشکی باشه، تحصیل علوم پزشکی باشه، فهمیدن اسرار باشه، آدم باید همینجوری همه مریضا رو شفا بده که نمیشه که. حالا بله گهگاهی تک توک هم یه شفایی هم پیدا بکنم که دیگه بندگان خدا فکر نکنن که همه چیز همین ظاهره، دست غیبی هم تو کاره، اونم فرمایشی. حالا حرف این ور میره، این بیان تمام حقیقت انسان نیست، بیان تمام حقیقت نفس ناطق انسانی همین حدیث شریفه که نفس هیچ موقع محدود به حدی نشه، وای نیسته، کجا تا کجا تا بر نمیداره، الا کجا الا بر نمی داره، الا بر نمی دارد حتی و تا بر نمی دارد. تا یعنی چی؟ تا کجا برویم یعنی چی؟ و تا کجا چیه؟ کجا یعنی چی؟ بی نهایت، حد نداریم، همینجور برو بالا، اقرا ورقا. خب میتونم؟ بله، چرا نمیتونی؟ من جناب عالی ظرف علم نداری، این همه که داری میخونی میفهمی، از اول کلاس اول خوندی تا الان چطور اومدی؟ همینطور که تو الان اومدی از این بدن باز میری، چرا نمیری؟ بله، هیچ در این جهت فرقی بین، به یک تعبیر بین انبیا، اولیا و عامه مردم همه دارن. مثلا نفس طوری ساخته شده که همت فقط به کار بگیره و به راه بیفته، هرچند میری جلوتر قضاش جدید میشه که هر دم از این باغ براش بری میفرستن. نظام هستی آماده یه همچین قضیه ای هست، کل و آن یزیب و به ما جا الفی الا و آل علم فانهو یتسع بهی، که نفس ناطقه به واسطه علم، ظرف علم به واسطه علم وسعت پیدا میکنه، اون هم وسعتی که دیگه فسحت و وسعتش به اندازه آسمون ها و زمین، و آسمون ها و زمین چرا؟ بی نهایت، که تازه آسمون ها و زمین میشن یک شأنی از شؤون انسان کامل، شأنی از شؤون انسان کامل. حالا نه قلع باب خیبر بشه، شق القمر بشه، شق الشمس بشه، شق البحر بشه، شق الجبل بشه، بله کل نظام هستی همه میشن شأنی از شؤون جناب انسان، و این انسان است خودش با خودش. بعد به جای میرسی که عالم میگن آقا ما دیگه کفاف نمی کنیم جوابگوی تو باشیم، دیگه از اون بعد خودت هر کجا میخوای بگیری، دیگه از ما، از عهده ما ساخته نیست، ما دیگه اسراری نداریم که تو به اون اسرار پی نبرده باشی، دیگه از اون بعد میخوای به چی؟ دیگه سفر به تعبیری، حالا سفر در اسماء الله شروع میشه، اسماء الله بی نهایت، و ما یعلم جنود ربک الا هو، هر اسمش بی نهایت، مجموعه اسماء الله بی نهایت. چه خوش، چه خیلی خوب نظام عالم تنظیم شده، چقدر به ما بها دادن، چقدر به ما ارزش کرد دادن، چقدر به ما احترام کردن، ممنون خدا، خیلی به ما احترام کرده، خیلی آقا احترام کرد که کل عالم همه را تحویل شما داد. کم احترام آقا؟ بگن که وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، هر چه که در زمینه، مراد از این زمینه ما سبتا، هر چه که غیر خداست همه مسخر شما، در اختیار شما، بفرمایید بخونید، بالا بروید، بفهمید، بیابید، بچشید. خیلی خوب. ابو حامد عبدالحمید ابن هبت الله، هبت الله ابن عبدالحدید که معروف به ابن عبدالحدیده، همون آقای ابن عبدالحدید معتزلیه از اهل سنت که نهج البلاغه جناب امیر المؤمنین سلام الله علیه رو شرح کرده. حق عیان است، نمیشه لو داد. حالا باشه، اونها شرح کرده، خیلی شرحش هم شرح سنگینیه، از شروع بسیار قوی نهج البلاغه همین شرحه که چیزی در حدود 200 شرح بر نهج البلاغه نوشته شده. یکی از بهترین شروع همین شرح آقای ابن عبدالحدید معتزلی است. که در شرح خطبه در نهج می‌فرماید که حالا نمی‌دونم همون خطبه باشه که همین جمله سنگین در همون خطبه باشه، کدوم خطبه است که می‌فرماید که این خطبه خیلی عجیبه، من هر موقع که هر باری که این خطبه رو می‌خونم چیز جدید میفهمم، حقایق جدید میفهمم. ایشون در شرح نهج البلاغه در شرح این جمله بالا که کل به آن یزیق و به ما جعل فیه باشه، ایشون میفرماد که هذا الکلام تحته سر عظیم و رمز الی معنا شریف قامز، که این کلام جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تحت این کلام یک سر عظیمیه و رمزیست به معنای شریف و قامز، خیلی پیچیده، معنای قامز پیچیده دشوار، که آدم میخواد این سر رو بفهمه مشکله، دشواره چجوری بفهمه و این رمز را چجوری سر در بیاره نسبت به این. اونم تازه این مقداری که ایشون رسیده، ایشون میخواد از این فرمایش اینطوری بگیره که و منه اخذ مثبت النفس الناطقه الحجة على قولهم، که ایشون بنده خدا این اندازه رو پیش آمده که این کلام جناب امیرالمؤمنین این اشاره به یک رمزی داره که آقایانی که آمدن نفس ناطقه را اثبات کرده ان، آمدن از همین کلام جناب امیرالمؤمنین برای اثبات مطلبشون دلیل گرفتن، حجت و دلیل از این فرمایش جناب امیرالمؤمنین برای اثبات فرمایششون گرفتن که آقا انسان نفس ناطقه داره، افلکی این اندازه را آمده. بله، حالا ممنون، این اندازم آمده کم نیست که متفوای ساله ولی 656 و خیلی وقته که آقایان می فرماین که ما غیر از این بدن یه نفس ناطقی داری، دلیل شما چیه؟ ادله‌ای که برای اثبات این مدعایشون اقامه فرمودن، یکی از حجتشون دلیلشون این فرمایش جناب امیرالمومنین. میگه ببینید، پس ما یک حقیقتی، یه چیزی داریم که هرچی علم پیدا میکنیم آخه او وسیع تر میشه. و اگه قرار باشه که این علم ما در همین این جسم ما، در مغز ما، در اعصاب ما، مثلا در سلولهای بدن ما جاسازی بشه، که اینها که ظرف مادی هن، ظرف مادی که محدوده، این به هرچی که توش ریخته میشه که زیغ بشه که. و حال این که میبینید نه خیر، هرچه عالمتر میشوید وسیعتر میشوید، تشنتر میشوید، دهن بیشتر باز میشه، جان قویتر میشه و میگی آقا استاد قویتر میخوام، کتاب بالاتر میخوام، مطالب عرشیتر میخوام، این اندازه کفا، حالا اونها رو هم به شما بدن، باز میگید آقا باز استاد بالاتری میخواییم، اون حرفای باز بالاترها رو به ما بفرماید. این آقا میفرماید که این آقایون از همین فرمایش جناب امیرالمؤمنین، از باب این که یه ظرفی داریم که در اون ظرف علم جا میگیره و به واسطه علم و تحصیل علم اون ظرف وسیع میشه، پس معلوم میشه که ما یه حقیقتی غیر از این بدن داریم که اسم اون حقیقت رو میگذاریم نفس ناطقه، که ایشون ظرف علمه، که این آقای محصر با اون حقیقتش به دنبال علمه، نه با این بدن، نه با این. بله بدن آلتشه، بدن وسیلهشه، مغز در انگام تفکر وسیله و آلت تفکرشه، اینها قبول، اما اون که متفکر است دیگری است، اون که یابنده است، گیرنده است، دانش را میپذیرد اون دیگریه. اسم اونو میگذاریم نفس ناطقه، ایشون تا اینجا را آمدن. الان فعلا حدیث نقل شد، تا اینجا هم وایستادی که اثبات نفس ناطقه بشه. بعد عنایت بفرمایید که حالا سیر بحث، سیر بحث که الان میفتیم دنباله بحث، میفرمان به این که در درسای بعدی که آقا علم مجرده، الان با این حدیث و با این فرمایش این درس اثبات شده که ظرف علم نفس ناطقه است. حالا پله بعدی اینه که علم مجرده، علم مادی نیست. وقتی علم که مجرد شد، فرمودید هر ظرفی هم باید با اون مظروف خودش مشابهت داشته باشه. اگه علم که مظروف است مجرد است، با ظرف ایشون هم مجرد باشه. این دیگه با یه مقدمه بعدی باید پیش بریم. الان به این اندازه‌ای که آمدیم اثبات نمیشه نفس مجرده، و همین اندازه اثبات میشه که غیر از بدن یه ظرفی به نام نفس داریم که علم رو ایشون میپذیره، ظرف علم اونه. منتها بعد وقتی آمدی برای جناب علم اثبات تجرد فرمودید، از راه سنخیت و مشابهت برای نفس هم اثبات تجرد میفرمایید. چه عجب که این حدیث شریف هم اثبات نفس ناطقه میکنه، هم اثبات تجرد برزخی نفس میکنه، همین حدیث هم اثبات تجرد عقلانی میکنه و هم اثبات مقام فوق تجرد هم میکنه. تمام این مراحل چارگانه نفس رو با همین یک حدیث با در بیار آدم، با همین حدیث همه درست میشه. و همین کار رو آقا در اون کلمه‌ای که برزسوندم در هزار یک کلمه اونجا فرمودن. حالا اگه بخواید تحقیقات بیشتر بشه میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. یک کلمه از رساله، هم اثبات نفس، هم اثبات تجرد برزخی نفس، هم اثبات تجرد عقلی نفس، و هم اثبات مقام فوق تجرد نفس، که دیگه نمیشه گفت که حتی نفس مجرده. اونجا مقام فوق تجرد نفس یعنی نفس مجرده از حد، دیگه حد نداره، دیگه تنها به یک تعبیری یک حد دارد و اون هم حد بی حدی است، که دیگه لایتناهی. خیلی الان اساس بحث رو که همینطور برزسوندیم، از همینجا باید چیده بشه که انشاءالله در جلد دوم و اواخر جلد اول بحث اثبات تجرد نفس شروع بشه و در جلد دوم ادله تجرد نفس ناطقه مطرح بشه و ادله تجرد مقام عقلی نفس مطرح بشه و انتهای جلد دوم مقام فوق تجرد و ابتدای جلد سوم مقام فوق تجرد. این الان یک دورنمایی از نحوه روند سیر علمی که تا انتهای جلد دوم و اوائل جلد سوم داریم. بعد دیگه یواش یواش جلد سوم تمام میشه، دیگه باید بیفتید به دنبال اتحاد عاقل معقول. حالا باید عزیزان یه زحمتی بکشید، لطفی بفرمایید، حالا همینطور که تا جلد اول رو تمام بکنیم، نوارهای جلد دوم رو بگیرید و مشغول بشید. دیگه فکر نمی کنم عزیز من ما برسیم بتونیم در خدمت شما جلد دوم باشیم، اینو باید همین الان عرضشو داشته باشیم. حالا به لطف خدا درس تعطیل نمی کنیم، توفیق الهی اگر شد درس ادامه پیدا بکنه، اما دیگه باز وارد بحثای جلد دو نشیم. اونها رو شما نوارش رو گوش بفرمایید، اگر جلد اول تموم شده بریم دنبال جلد سوم، مثلا بریم اونجا رو دنبال کنیم، کتابای دیگر رو کنیم، دیگه وقت باز برای اونها گرفته نشه. دنبال بفرمایید، اونجا هم خیلی حرف داریم، در جلد دوم خیلی حرف داریم، به خصوص از درس 80 به بعد خیلی حرف زده شده باز انشاءالله. حالا اینم الان یادم اومد، ایام تعطیلی را با اونها به سر ببرید. الان خوب شدید الحمدلله، این اندازه‌ای که از جلد اول خوندیم در نوارها و جلسات شما خیلی حرف زده شده و مباحثاش که الحمدلله فرمودی دنبال میکنی، جلد دورم که با یه سرعت بیشتری مباحثاش دنبال بفرمایید نوار گوش بشه دیگه الحمدلله زود در میری. خیلی کتاب ها زیاد داریم آقا دیگه، خیلی موندیم الان، کاری نکردیم، چند سال داره میگذره کار نشده، باید یه مقداری سرعت بگیریم دیگه، وقت میگذره. من حالا در ادامه درس 33 کش صفحه 94 رو دنبال میکنیم، اینجا دیگه همون مطلبی که برزسوندی، نه این که فرمودید که ما یه جور ظرفی داریم که وقتی توش مظروف ریخته میشه، چیزی ریخته میشه زیغ میشه، یه جور ظرفی داریم که هرچی توش ریخته میشه ایشون وسیع تر میشه، این یکی ظرف علم، اون اولی ظرف غیر علم. چون این طوریه، حالا چطور شد که بعضی از ظرف ها چیزایی که توش ریخته میشه زیغ میشه و بعضی از ظرف ها که توش چیزی ریخته میشه زیغ نمیشه، وسیع تر میشه؟ اینجا میفرمایید که پس معلومه که بین این ظرف و بین اون مظروف مشابهت سنخیته، که الان شما دو جور ظرف رو به خودت اسناد میدی، میگی من غذا خوردم سیر شدم، بعد میگی علم تحصیل کردم، هر دوتا رو هم به خودت اسناد میدهی، منتها غذا رو که میخوری غذا محدوده و بدن مبارک شما هم محدوده، به هر مقداری که مورد نیازشی که گرفته دیگه پر میشه، از اون به بعد دستگاه گوارش بدن گزارش میدن که دیگه غذا تموم، کافیه، ما سیر شدیم، پر شده. اما اون دیگری دستگاه گوارش نفس ناطقه، اون یکی نخیر، اون دم به دم گزارش میده که ای خدا غذا کم آمده، ولی تعداد بیشتر شده، غذا بیشتر میخواییم، هر چی براش میفرستی ایشون هی گزارش میده که نخیر، هنوز باز بیشتر شده، وسعت پیدا کرده، بیشتر غذا بدی، و این تو آدم رو تحریک میکنه به دنبال تحصیل و درس و بس. حالا مگر اینکه کسی مریض بشه، چطور یک کسی دستگاه گوارش بدنش مریض بشه، ناسالم بشه، غذا نیاز داره اما احساس گرسنگی نمی کنه، ولذا بنده خدا مریضه، داره میمیره، بهش میگن آقا بخور دیگه، تمام جسمت لاغر شده، داری از بین میری، میگه هیچ غذا سیرم اصلا، غذا نمیتونم، نمیخوام. اینجا معلومه که دستگاه گوارش مریضی پیدا کرده که دیگه غذا نمیخواد، مگر اینکه یه وقتی اون دستگاه گوارش نفس ناطقه اونم مریض بشه، بعد دیگه بگه که نه خیر آقا خوندیم دیگه، بس دیگه، مگه آدم با چقدر درس بخونه؟ بله، مگه چقدر با درس بخونه؟ نه اینکه کار آخوندی ما و کار دانشجوی شما اینه که تا یه حدی نوعا اینطوری دیگه، تا یه حدی میخونند و فارغ التحصیل میشن دیگه. حالا مال شما فارغ التحصیلی هست، مال ما کلمه فارغ التحصیل نیست، ولی خود به خود طلبه رها میکنن دیگه، ادامه نمیدن، حالا یه چند سالی خوندن بالاخره یا مشکلات زندگی پیش میاد یا برحال پیش از این خونده نمیشه مثلا، یا استاد نیست، یا کتاب نیست، یا هست و طرف دنبالش نمیره فلان. بله، یکی از این بندگان خدا، از این طلبه ها، بله، مادرشون بهشون میگه که من نمیدونستم که تو میخواستی اینقدر درس بخونی، ولی تو ملا نمیکردم. خب آقا مگه چقدر میخوایی درس بخونی؟ این همه آقایون الان میان این شهرستان ها اینجا تو خونهشون هستن، من بر دارم، محراب دارم، مثلا اون بنده خدا طلبه میگه، مادرم به من میگه چون تا کی میخوای مثلا اونجا بمونی درس بخونی؟ وقتی بهشون مثلا گفته بشه تا آخر عام، میگه تا آخر عام درس بخونه، مگه آدم چقدر میخواد درس بخونه؟ اینها بندگان خدا گمان میکنن که این ظرف محدوده، با حال اینکه خب ظرف محدود نیست، مگر اینکه انسان بخواد تن به کار نده، بهانه بگیره، نفس بهانه بگیره، ولی ظرف محدود نیست. حالا بین ظرف و بین مظروف رو میفرمایید مشابهت و سنخیت. لفظ مشابهت و سنخیت را یکی دو بارم حرف پیش آمد، عرایضی تقدیم داشتین، دنبال بفرمایید انشاءالله خیلی کار میرسه. و بعدم که میخواید وارد بحث تجرد نفس ناطقه بشوید، اون رو هم از راه سنخیت و مشابهت وارد میشید. وقتی اثبات میفرمایید که علم مجرد است، صور علمیه مجردن، حالا اگر صور علمیه محسوسه یا متخیله باشه اونها تجرد برزخی دارن و صور علمیه معقول تجرد عقلی داره، اینها رو وقتی اثبات فرمودید میگید که خب حالا ظرف علم چیه؟ نفسه. چون صور علمیه و علم مجردن، پس باید بین ظرف علم با خود علم مشابهت باشه که الان حرفشو میزنید. وقتی مشابهت بود، اگر مظروف مجرد شد بر اساس سنخیت، با ظرفش مجرد باشه. این نمیشه که ظرف مجرد نباشه، مظروف مجرد باشه، سنخیت نیست، مشابهت نیست. حالا از اینجا ببینید، شما یه وقتی بدن گرسنه میشه میگه نون آب میخوام، بعد آقا بگه که خب حالا من کتاب رو میگیرم مطالعه میکنم سیر میشم، این نمیشه. برای اینکه کتاب، مطالعه، درس و بحث، اون یک مظروفی است که ظرفش جداست، ظرفش نفس ناطقه است. اینجا نون و آب ظرفش جسمه، اونی که تو داری مطالعه میکنی اون در ظرف علم ریخته میشه، نه در ظرف نون و آب. اون با ظرف آب، با ظرف نان، با ظرف غذای مادی اون سنخیت نداره. چون سنخیت نداره، ولذا یک کسی گرسنه جسمانی است، حالا یک کتاب بخونه مگه سیر میشه؟ و یک کسی گرسنه معنوی است، گرسنه علم، تشنه علم، حالا یک بهش نون و آب بدی مگه شون سیر میشه؟ هر چیزی با ظرف خودش سنخیت داره. بله، حالا این الان ابتدای فرمایش، ابتدای راهی که در این درس 33 دارید میخونید که بین دو تا ظرف سنخیته. منتها بعد انشاءالله حرف که قوی تر شد، یه فرمایشی دارید که اگر کسی ظرف علمش قضا بگیره، قضای علم بگیره و بر اساس تحصیل علوم و معارف قوت نفسانی پیدا کنه و احکام نفس غلبه پیدا کنه بر بدن، احکام نفس غلبه پیدا بکنه بر بدن، اونجا بله دیگه طرف علم میگیره، از غذای مادی مستغنیه. اما همون جایی هم که علم میگیره و از غذای مادی مستغنیه، نه از باب این که غذای علمی رو که میخوره به یک تعبیری اون گرسنگی غذای جسمانیش از بین بره، نه، اینجا از باب این که چون بدن مقهور نفس می شود، احکام نفس بر او غلبه پیدا می کنه. که دیگه می بینی نه، ماها غذا نمی خوره سیره و سالها غذا نخوره برش مسئله نی، اون درسته، اون بحث حقه. مثل مرتضان دارن، حالا خیلی اینو بیاریم در وادی حتما سیر سلوک عرفانی خودمون، اینم نیاز نیست، مرتضانم دارن، اون هم یه سری کارهایی میکنن که نفسشون در بعضی از جهات قوت پیدا میکنه، احکام نفس بر بدن غلبه میشه، دیگه بدن اون اقتضای طبیعی مادی جسمانی خودش از دست میده. مثل این که آدم فرض این داروی چیزی رو بخوره که دیگه قوه شهوت نداشته باشه تا تقاضای مثلا جفت کنه، یا یه چیزی، غذای چیزی رو بخوره که برای تا 5 روز 10 روز دیگه بدن نیازمند به دستگاه گوارش، نیاز به گزارش دادن به غذای نون و آب دیگه نباشه. فرد قضیه هست، از این کارها هم هست، گوناگون روش ها دارن، برنامه های گوناگون اعمال میکنن، اینها هم هست. اون فرمایشی است که انشاءالله بعداً به لطف خدا میایم دنبالش میکنیم. تا میرسید به وسط صفحه 94، اینجا دیگه اینا جزء مثلا مطالبی است که اصول امهات که بعد انشاءالله گفته میشه. تو وسط صفحه میفرمایید که پس باید نتیجه بگیریم که همچنان این دو غذا دو گونه اند و از دو جنسن، باید هر یک از اون دو ظرف مختزی یعنی غذا گیرنده هم از دو جنس باشن، و به عبارت دیگر باید بین غذا و مختزی سنخیت باشه. مختزی غذای علم از جنس علم باید باشه و مختزی غذای نان از جنس نان، هر کدام خودشون یه ظرف جداگانه دارن. خیلی خوب، حالا تا در پایان جنبه وعظ و موعظه و اینها می‌فرمایند که جناب شیخ الرئیس سخنی را دارند به این فرمایش بلند که هر کسی چیزی را بی دلیل باور کند یا رد کند از فطرت انسانی بدوره. حالا این حرفایی که زدیم اینها همه دلیل میخواد، همه حرف میخواد، باید به برهان بنشینه. درسته فعلا به عنوان اصول موضوعه قبول میکنیم، بعد به لطف خداوند انشاءالله اینها رو بعدها به صورت مستدل و دلیل هم در میاریم. تا انشاءالله فردا درس 34 و الحمدلله.